پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. بخش گزارش ویژه این برنامه به دیدار نوروزی خبرنگار اختصاص داره و اما قبل از اون همراه با شما نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تعداد قربانیان ویروس کرونا را بیش از 800 و تعداد مبتلایان به این ویروس را بیش از 15,000 تخمین زده است. تداوم نگرانی ها از ابتلای زندانیان سیاسی به ویروس کرونا. نسرین ستوده در اعتراض به جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است. و فریبرز رئیس دانا، نویسنده و اقتصاددان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در سن 71 سالگی درگذشت. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما در این آخرین چهارشنبه سال 1398 خورشیدی و در آستانه سال نو و گرامی داشته مقدم بهار و نوروز، این فرخنده جشن کهن ایران زمین، در طی یک دیدار نوروزی گفتگویی داشتم با دو زوج فرهیخته و فرهنگ دوست ایرانی که با یک دنیا لطف و صفا من را به جمع دوستانه و دوست داشتنی خودشون راه دادند و با عشقی بیکران برای ایران، انسان و انسانیت از این در و آن در سخنها گفتند. با سپاس بسیار از یکایک اونها، به خصوص خانم دکتر مینو ثابت و آقای دکتر زیا ثابت، برای برگزاری این میهمانی کوچک و صمیمانه، شما را به شنیدن بخش اول گفتگوی نوروزی خبرنگار دعوت می کنم. چقدر زیبا و دلنشین. اجازه بدین که خواهش کنم شما خودتون رو معرفی بکنین که شنوندگانمون با صدای تک تک شما آشنا بشن. بفهمید.
من زیا ثابت، همینطور که میدونید من در دانشگاه تهران بودم و در بیمارستانی مختلف مشغول کار بودم. من سال 1980 به اروپا رفتم و از اونجا به آمریکا، و ولی اینجا که آمدیم دوباره 5 سال رزیدنسی کردم در قسمت سرجیکال پاتولوژی و کلینیکال پاتولوژی، و بعد 2 سال نوروپاتولوژی کردم که بیماری های مغز و اعصاب، و بعد 1 سال هم فورنزیک پاتولوژی کردم که مشغول شدم و 20 سال هم مشغول این کارها بودم و بازنشسته شدم الان.
خیلی ممنون.
من مهین سیاه‌پوش هستم، فامیل شوهرم یزدانیه ولی منو در ایران به عنوان سیاه‌پوش میشناسم. از این فرصت با اجازه شما استفاده میخوام بکنم و چون فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تبریز هستم، به تمام دوستان دانشکده پزشکی که سالیان سال متاسفانه ندیدم، به همشون درود بفرستم و انشالله که موقعیتی بشه که همه رو یک به یک ملاقات بکنیم و دلم خواهد تو وطن عزیزم باشم همین الان.
آخه جانم همه ما. بله خیلی ممنون. شما بفرمایید.
من مینو ثابت درخشان هستم که در ایران من البته به عنوان مینو درخشان میشناختن. در دانشگاه تهران تدریس میکردم و بعد در همون سال 1980 از ایران خارج شدیم و اول به اروپا و بعدش هم به آمریکا آمدیم و در اینجا هم با مسائل و مشکلات زیادی دست به گریبان بودیم تا اینکه تونستیم یک سرسامونی به زندگیمون بدیم و بیفتیم توی کار و فعالیت. از فرصت میخوام استفاده بکنم عید نوروز رو خدمت هموطنان و همزبانان عزیز در سرتاسر دنیا تبریک بگم و امیدوارم که سال خوبی انشالله در انتظار همه ما باشه. سال جدید سال خوبی باشه و خیلی خوشحال هستم که به این ترتیب میتونیم با عزیزانمون همزبانانمون تماسی برقرار کنیم.
بله خیلی ممنون. شما جناب
من کیومرث یزدانی. من سال 1970 به آمریکا اومدم و بعد بالاخره درس خوندیم و آماده رفتن به ایران بودیم ولی به علت اشکالاتی که ایجاد شد مجبور شدیم در 1976 زندگی تهیه کنیم اینجا و دیگه موندنی شد.
خب واقعا باز هم میخوام تشکر بکنم از همه واقعا وقت گذاشتین و دعوت من رو برای این دیدار نوروزی قبول کردین.
خیلی خوش آمدید همگی. خوشحال هستیم از اینکه تشریف آوردید و یک فرصتی شد که اینو بازدیده عید باشه.
خیلی ممنون. خب صحبت زیاده، مسائل مختلف هست که میتونیم راجبش صحبت بکنیم و البته به موضوع سال نو و نوروز هم میرسیم، ولی همونطور که میدونید الان همه مردم دنیا واقعا نگران بیماری ویروس کرونا هستند و شاید شما که خانم دکتر سیاه‌پوش بیماری های عفونی تخصصتون هست چند کلمه صحبت بکنید.
عرض کنم که این بیماری فعلا در حدود 100 نقطه دنیا شایع شده. این ویروس کرونا از یک خانواده ویروسی هست، یعنی در واقع چندین ها ویروس هستن، ولی این نوع بخصوص معمولا بین افراد دیده نمی شد قبلا، فقط بین حیوانات، گاو، گوسفند، شتر، گربه و خفاش. معمولا به مردم سرایت نمی کرد. معلوم نیست که به چه دلیلی آیا این ویروس تغییر ماهیت داده یا چی که الان پخش شده در بین مردم.
بله خیلی ممنون. خب میدونید یه دوره خیلی نگران کننده یه و بیشتر به خاطر همین که نه شناخته شده است نه اینکه واکسنی براش کشف شده. در این شرایط واقعا توصیه شما به عنوان یک کارشناس و یک پزشک چی هست؟
هم در اجتماعات ایران و هم در آمریکا چیزهایی که توصیه میکنم، اولین چیز دست شستنه. دست رو از مچ به پایین حسابی باید با صابون شست و مکررن شست، نه اینکه روزی سه بار، مکررن. یکی اونه. یکی هم ماسک که معمول شده، ماسک رو الان توصیه میکنن که فقط وقتی با یک شخص مریض که حدس بزنیم که کرونا ممکنه داشته باشه یا حتی یه نفر تب داره، سرفه میکنه، عطسه میکنه، اون موقع هم اون طرف که مریضه و هم اشخاص که طرفش هستن باید ماسک بزنن. بعد از این دوتا توصیه واقعا همین که دولت‌های مختلف میکنن دور هم جمع شدن هاست که باید اونو کمتر بکنیم، کما اینکه در ایران رعایت میکنن. تعدادش هم معین کردن، گفتن بیشتر از 10 نفر نباشه. چیزی که اگر اجازه بدید من بگم اینه که هم در سر تا سر دنیا بخصوص در ایران توصیه های مردم میکنن و من به هموطنان عزیزم ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم که اینها رو مگر اینکه یک دکتر حاضر، یعنی حرف یک جایی که کارشون اینه حرف اونا رو گوش بدن، نه فلان کس تو گفته به هم دیگه تکس میکنن یا تلفن میکنن. این چیزها واقعا نه فقط کمک نمیکنه بلکه مردم گیج میشن و باعث انتشار بیماری میشه. من خودم روزی اقلا 10 تا چیز اینجوری برام پیغام میاد یا از مریض ها میشنوم. همین امروز یک چیزی به دست من اومد که درمانش کشف شده، فلان چیزه کشف نشده، همونجور که شما فرمودید این واکسنش اونم حداقل یک سال، 100% بیشتر از یک سال طول خواهد کشید.
بله بله، خیلی ممنون. چه توصیه‌های دیگه ای میتونید بکنید برای کسایی که واقعا نگران هستند؟
بله، این خیلی مسئله مهمیه. این نگرانی ها و هیجان هایی که مردم دارن، اکثرا من با مردم حرف زدم میگم بدتر از خود کرونا است. نمیتونم اونو بگم، ولی واقعا ضرر روانی شدید میزنه به مردم. ما همین چیزایی که قبلا عرض کردم و در تمام جراید تلویزیون و رادیو گفته میشه رعایت بکنیم، احتمال خیلی خیلی زیاد هست که همه سالم خواهیم بود. اگر رعایت نکنیم البته شدیدتر منتشر خواهد شد. از تعداد کسانی که به کرونا مبتلا میشن 16%شون واقعا مریض میشن، بقیه خیلی ملایم بیماری اصلا متوجه هم نیستن، بعضی ها خیال میکنن سرماخوردگیه. از اون 16% اشخاصی که بیماری های ریوی یا قلبی یا دیابت، چیزهایی که بیماری های مزمن دارن و اشخاصی بالای 70، اونا بیشتر در مرز خطر هستن. ولی واقعا خودمونو نباید آزار بدیم، فقط دستورات طبی رو رعایت بکنیم و به هم دیگه دلداری بدیم، آرامش به هم دیگه بدیم. الان بهترین موقعیتی که حقایق رو حلاجی بکنیم، به جای اینکه هیجان زده بشیم و نگرانی هایی به خودمون اضافه بکنیم و شبا خوابمون نبره، به درد هم برسیم. نه گروه البته، ولی دوست با دوست، خانواده با خانواده، که این مرحله هم خواهد گذشت و نگرانی بیش از حد واقعا کمک نمی کنه.
خیلی ممنون، مرسی. خب نوروز پیش روی ماست، اما مردم نقاط بسیاری از جهان به خصوص مردم ایران واقعا با انواع بلایا مواجه بودن. در چنین شرایطی واقعا چگونه میشه یک دید همچنان مثبت داشت، افسرده نشد و در سازندگی جامعه بتونیم همچنان سهیم باشیم؟ شما جناب دکتر یزدانی.
من فکر میکنم که بهترین چیزی که من همیشه به خاطرم میاد اینی که اگر در موردی انسان کاری میتونه بکنه، باید واقعا انجام بده و وظایف خودش انجام بده. اگه نمیتونه، باید تسلیم بشه به رضای خدا و دعا بکنه و راحتی خاطر و آسودگی خاطر داشته باشن افسر من.
خیلی ممنون جناب دکتر ثابت. این ماهای گذشته سوانحی داشتیم مثل سقوط هواپیما که بسیاری از خانواده‌ها داغدار شدن و عزیزانشون در کنارشون نیستند، و شهروندانی داریم که عزیزانشون در زندان هستند به خاطر عقاید مذهبی یا سیاسی یا فعالیت‌های حقوق بشری، یا در همین جریان کرونا خانواده‌ای هستند که عزیزانشون از دست دادن. شما خودتون پدر هستین و نوه دارین، پیام شما به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک پدر چی هست؟
البته این سوالی است که باید عمیقا جواب داد و با احساس پدرانه جواب داد. من فکر میکنم همینطور که آقای دکتر یزدانی فرمودند، اولا در این موارد تا اونجایی که انسان میتونه و هر نوع تداوی اون روز انجام بده و تقریبا مصداق اون شعر وقت تسلیم و رضا، همچون مسیحا و خلیل گه فراز دار و گاهی اندرون نار باش. اگر بیماری سرایت کرد باید مداوا کرد و انسان بتونه نه فقط جسمی، از نظر روانی هم خودشو قوی بکنه و بدونی که همیشه میتونه، چون اون تصمیمی که خود انسان میگیره 100% تاثیر خیلی شدید به روان انسان میگذاره. و من توصیه‌ام این است که باید هم از نظر جسمانی و هم از نظر روانی خودشو قوی بکنه.
خیلی ممنون. شما چی فکر میکنین هم دکتر ثابت؟
در تایید سخنان آقای دکتر ثابت میخوام بگم که درسته که انسان در مقابل سختی ها، مسائل، گرفتاری ها، بیماری ها باید از لحاظ وجودی خودش رو حفظ بکنه، ولی شاید برای عده‌ای باور کردنش سخت باشه که بدونن روحاً آدم اگر قوی باشه میتونه تمام اشکالات جسمی رو فائق بشه بهش. به عبارت دیگه درمان روحی خیلی قوی میتونه به کمک انسان بیاد در وقت نه فقط بیماری های جسمی، بلکه همونطور که شما فرمودید گرفتاری های روحی، گرفتاری های زندگی، مصائب و بلایایی که برای آدم پیش میاد، اینا همه اگر آدم روح قوی داشته باشه میتونه از پس همه اینا بر بیاد. برای اینکه این به تجربه هم ثابت شده که وقتی امید به مریض داده میشه، وقتی که امید به یک شخصی که دل شکسته داده میشه و شخص میتونه از لحاظ روحی آماده برای دفاع از خودش باشه، خیلی بیشتر موفق میشه. حالا دلم میخواد که یه مقدار از اون چی که من خودم تجربه دارم و دربارش فکر میکنم و خیلی دیدم که تأثیر میکنه با عزیزان در میون بگذارم. ما در آثار بهایی میخونیم که چقدر این به اصطلاح تقویت روحانی میتونه به انسان کمک بکنه. در یکی از این آثار میخونیم که فرماید: ای بندگان، سزاوار این که در این بهار جانفضا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم شوید. خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده، با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامعه بشناخت. این البته یک بشارتیه بر این که امروز درسته که همه جا رو ابر تیرگی و ناامیدی و گرفتاری در تمام دنیا الان خودش رو داره نشون میده، همه مردم دنیا واقعا سرفکنده و نگران و ناامید از آینده، ولی این رو باید دونست که یک خورشید درخشانی در افق ظاهره که اگر ما متوجه باشیم و خودمون رو به اون مربوط بکنیم، میبینیم که چقدر میتونه در روحیه ما تأثیر بذاره، برای آینده ما، برای آینده فرزندان ما مفید باشه. چشممون رو از این آفتابی که داره طلوع میکنه نپوشونیم.
در حقیقت منظور همون انرژی روحانی هست و تعالیم روحانی. ما کمتر از 10 روز پیش روز جهانی زن رو جشن گرفتیم و این ماه هم سنتاً در مقر سازمان ملل کمیسیون مقام زن تشکیل میشه و سازمان ملل با نهادهای دیگه در مورد چالش هایی که زن باش روبرو هستن، راه حل هایی که میتونن بهشون پیشنهاد بکنن و حمایت هایی که میتونن ازشون بکنن صحبت میکنن. و در حقیقت تساوی حقوق زن یکی از تعالیمی هست، یکی از اشعه های خورشیدی هست که خانم دکتر ثابت بهش اشاره کردن در آیین بهائی. تا چه حد این تساوی حقوق زن حقیقتاً مهم هست در یک جامعه انسانی؟ از شما بپرسم جناب یزدانی.
البته من وقتی که راجع به تساوی حقوق زن و حمایت از تساوی حقوق زن میشنوم یک کمی ناراحت میشم، برای اینکه این توهین به زن، به مقام زن که ما حمایت بکنیم. زن رو خداوند خلق کرده و آنچه که خداوند خلق کرده ناقص نیست. طبیعتا به علتی زنان در سالهای گذشته عقب افتادن و اون علت تقصیر خودشون نیست، بلکه اونها رو محدود کردن، مردها اونها رو محدود کردن. چرا؟ برای اینکه زمان عدم عقل و کیاست و تحصیل بود و زنها را از تحصیل باز داشتن. این توهین به مقام زنه. مثلا در ایران زنها 60% دانشجویان دانشگاه رو تشکیل میدن. بنابراین زنها احتیاج به پشتیبانی مردها ندارن، زنها خودشون قوی هستن و هیچ احتیاجی ندارن. به نظر من این یک مسئله است که باید همه در نظر بگیرن و اگر واقعا کاری میخوان بکنن، چیزی که در دنیا شروع شده که زنها تحصیل کنن، برای اینکه اونها عقلشون و هوششون هیچ کمتر از مردها نیست. مادام کوری، این زن در دنیا یک شاخص بزرگی در عالم بشریت بوده. به نظر من این زنان در دنیا زیاد بودن. نخست وزیر ایندیا، ببینید ایندرا گاندی چه زن مهمی بود در دنیا، ببینید که چقدر این زحمت کشید. و در عالم امر بهائیت زنهای زیادی بودن که درخشیدن، مثلا طاهره که الان همه جای دنیا، آمریکا، حتی در محلهای عکس طاهره هست، در محلهای مقدس، در کلیساها عکس طاهره هست. بنابراین زنها احتیاج به کمک و پشتیبانی مردها ندارن، برای اینکه اونها انرژی و احساسات و قدرت و تحصیلاتشون اونا رو جلو میبره. مردها نباید زاحمشون بشه. الان در ممالکی هست که مردها سبب توقف زنها میشن. بنابراین من هیچ وقت نمیگم که مردها باید زنها رو کمک کنن. اونا یکسانن. نباید مردها ادعا کنن که ما به زنها کمک میکنیم و یا راه رو به زنها نشون میدیم که اونها در ترقی و تعالی خودشون پیشرفت کنن.
خانمایی که اینجا نشستن همه موافقم با شما.
به نظر من اون توهینه صحبت میشه.
شما چی فکر میکنین خانم دکتر سیاه‌پوش؟
البته و یکی از اساس دیانت بهائی تساوی حقوق زن و مرد هست و این حرفا رو حضرت بالا بیش از 170 سال پیش گفتن. در اون زمان که حقوق بشری نداشتن زنها، در اون موقع حضرت بهاءالله فرمودن، تازه کجا تو زندان بودن حضرت بهاءالله، حضرت بهاءالله فرمودن تحصیل اجباری و اگر یه خانواده ای یک پسر و یه دختر داشته باشن و نتونن از لحاظ مالی همه اونها رو به تحصیلات برسونن، دخترها رو اجهیت دارن به خاطر اینکه دخترها هستن که بعد مادر میشن و بچه های و نسل آینده رو تربیت میکنم، که اصلا اون زمان حتی برای پسرها اجباری نبود تحصیل. الان در خود آمریکا، در اروپا، پدر مادری که بچهشون به تحصیل نفرستن، به مدرسه نفرستن، جریمه میشن، پلیس میگه دم درشون. این دستور رو حضرت بهاءالله زمانی دادن که حتی وزرای اون زمان هم تحصیلاتی نداشتن، چه برسه به مردم عادی.
من یک چیزی میخواستم بگم.
حتما بفرمایید.
زنها اصولا طرفدار صلحن در دنیا، زنها طرفدار جنگ نیستن، به خاطر اینکه بچه بزرگ میکنن و زحمت میکشن برای این بچه ها و بعد بفرستن به جنگ و از بین برن، طرفدار صلح عمومی هستن.
من خیلی ممنون. شما صحبتی دارین در این زمینه؟
یه نقطه ظریفی رو باید اینجا اشاره بکنم. موقعی گفتیم تساوی زن و مرد، من فکر میکنم باید گفت مساوات و موازات، چون هر زن و یا مردی یک وظیفه داره، مثل دو بال پرنده میمونن، ولی هر کدام در جای خودشون. مثلا اگر مردی برای دفاع از مملکت خودش به جنگ میره، مادری که با اون احساسات ظریفش که آقای دکتر فرمودن، عواطف بزرگ کردن بچه رو داره و صلح و صفا دوست داره، اینها رو اگر با هم مخلوط بکنید یک معجون قشنگتری به وجود میاد. یعنی اگر افلاطون و سقراط بودن، بزرگ بوده پرستار خردی ایشان. بنابراین درست وظایف مختلفی است، ولی موازات هم دارن میرن جلو. بنابراین باید گفت مساوات و موازات هم دیگه. این نقطه رو خواستم
خیلی ممنون بکنم. مرسی. شما چی فکر می‌کنین خانم دکتر صحبت؟
حالا من در این صحبتی که الان گفتن خیلی جالبه این مسئله و میخوام اضافه بکنم که در دیانت بهائی زن و مرد حقوق مساوی دارن مورد کارهایی که انجام میدن. زن و مرد رو مکمل هم دیگه میدونیم. اگر زن در خونه یه زحمتی میکشه، یه کاری میکنه، یا حتی در بیرون یه کاری میکنه، همونقدر حقوقش شناخته بشه، همونقدر باید قابل تقدیر باشه که مرد همون کار رو میکنه.
من الهام کوروش از تگزاس با شما صحبت میکنم، با امید به فرارسیدن روزی که زنان همدوش و همگام مردان باشند برای بهبودی اوضاع عالم و صلح و دوستی برای عموم بشر، زیرا که بدون تساوی حقوق و مشارکت کامل زنان در همه امور، صلح در جهان میسر نخواهد شد.
از شما دعوت میکنم بخش دوم دیدار نوروزی خبرنگار رو در هفته آینده همین روز و همین ساعت از رادیو پیام دوست دنبال کنید.
یه روزی با یه پری پر غزلتم سراغت، کاکولو شونه به سر با منینم توی باغه، یه روزی وقتی که شبنم رو جونه گلو میمینه، با خروس خونه
های پری بار غزلتام سراغت کاکلو شنا